أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلام در نواقض الوضوء می فرماید از نواقض الوضوء که ناقض اخیری راز چه می فرماید استحاضه است یعنی دم الاستحاضه می فرماید دم الاستحاضه القلیله بل المتوسطه والکثیره و بعد از او می فرماید جنابت را بعد الاستحاضه جنابت از نواقض است استحاضه اگر قلیله بوده باشد لا کلام بر این چون استحاضه قلیله ناقض الوضوء است و اجمال مطلب یعنی اشاره به مطلب روایاتی که دلالت می کند بر این که زن مستحاضه لکل صلاتین مستحاضه قلیله لکل صلاتین وضوء می گیرد مقتضای آنها این است که فرقی نیست ما بین این که بین الصلاتین یعنی بین الوضوء لتلک الصلات و ما بین وضوء الصلات الاخیره نومی بولی یا خروج ریحی و امثال ذلک واقع بشود یا نشود لکل صلاتین باید بله وضوء بگیرد از اون روایات استفاده می شود دم استحاضه قبل صلات ناقض الوضوء است برای اینکه در صلات دومی وقتی که برای صلات اولی وضوء گرفت مفروض این است تا صلات دومی شیئی از نواقض اخر صادر نشده است معزال که امام علیه السلام فرموده است لکل صلاتین باید وضوء بگیرد مقتضای این مطلب این است که دم الاستحاضه ای که هست قبل صلات اون دمی را که دیده است قبل کل صلاتین او ناقض وضوء نسبت به صلات بعدی است منتها انشاءالله هم خواهیم گفت بلکه از اون روایات استفاده می شود که نفس دم استحاضه از نواقض است و زن مستحاضه و دا قلیلتن کانت دائم الحدث است مثل کسی که من بهی سلس البول چه زوری که من بهی سلس البول شاره اختفار کرده است بخشیده است اون قطرات بولی که از او خارج می شود حالت سلات استحاضه هم همین زور است این دم استحاضه ای که در فرض هست این دم استحاضه مختفر است اونی که مختفر نیست اون دمی است که قبل شروع این صلات بود او اعتبار حدث شده است بدون جهت برای کل صلات باید وضوء بگیرد این در استحاضه قلیله که استحاضه قلیله از مفطر از نواقض هست و وضوء را باطل می کند وضوء صاحب گیرا این لا کلام فیه و ها کذا در مستحاضه متوسطه هم همین زور است نسبت به اون صلاتی که به غسل اتیان نمی کند چون که مستحاضه متوسطه لصلات القدات غسل می کند اگر بر صلات قدات غسل نکرد مثل این که متوسطه بودنش فرض بفرمایید بعد از قدات موجود شد بعد صلات القدات برای اون اول صلات که صلات ظهر است باید غسل کند نسبت به اون صلاتی که او را بالوضوء باید اتیان بکند این استحاضه از نواقض است نسبت به اون صلاتی که او را به غسل اتیان می کند مستحاضه متوسطه این استحاضهش ناقض وضوءش هست یا نیست خب یه کلامی هست و انشاءالله اگر زنده ماندیم خواهیم گفت که بله از نواقض است باید وضوء هم بگیرد غسل تنها ولو غسل بگوییم در سایر جاها مجزی است از وضوء در مستحاضه متوسطه مجزی نیست باید غسل چه می کند با اون صلات وضو هم بگیرد. این غسل کردن اضافه بر وظیفه مستحاضه قلیله است که همان عمل مستحاضه قلیله را باید بکند، معل اختصال صلات الغدات یا اول صلاتی که در قبل از او مستحاضه متوسطه شده است. این نمل کلام در مستحاضه کثیره است، مستحاضه کثیره که غسل می کند برای صلات الغدات و برای صلات ظهر عصر، جمع می کند صلاتین را به غسلین و مغرب و عشا را هم غسل می کند، جمع می کند به غسل واحدین که سه غسل برای دهش است. این نمل کلام در اوست که استحاضه اون کثیره ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست، این بحثش هم انشاءالله اونجا خواهد آمد. بدون جهت تفصیل مطلب موکول به بحث استحاضه است. و اما الجنابه لا ينبغي التأمل، که باید بگوییم جنابت ناقض الوضو است، یعنی چه جوری که ناقض نوم ناقض الوضو است، بغل خارج الوضو است، ناقض الوضو است، نوم ناقض الوضو است، جنابت هم ناقض الوضو است، منتها نقض وضو که شد یه وقت موجب می شود غسل تنها را، یه وقت این است که نه، مثل غسل جناب، غسل جناب، مثل جنابت نقض وضو می شود ولیکن موجب می شود فقط غسل کند، چون که با غسل جنابت وضو مشروع نیست، لیس قبله ولا بعده غسل مشروع نیست اصلا، چون که در آیه مبارکه و این کنتم ذنوبا فتطهروا ای اغتسلوا، شارع غسل را واجب کرده است. این نقض وضو می شود غسل واجب است، یه وقت نقض وضو می شود هم غسل واجب است هم وضو، مثل مستحاضه متوسطه که گفتیم. بدون جهت در عبارت و می فرماید که جنابت هم نقض الوضو است ولیکن یجب علیه غسل برای صلاتش. خب این دلیل لا ينبغي التأمل بر این که جنابت ناقض الوضو است چیست؟ دلیلش صحیحه زراره است. در صحیحه زراره امام علیه السلام اینجور فرمود که نواقض را که بیان می فرمود در اون صحیحه اینجور فرمود، بله صحیحه دومی زراره بود که در باب بله دوم روایت دومی بود، باب دوم از نواقض، که عن المفید عن احمد ابن محمد ابن الحسن عن ابیه عن الصفار عن احمد ابن محمد عن زید ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره، که سندش گفتیم صحیح است. قال قلت لعبی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام ما ينقض الوضو، وضو را چه چیز نقض می کنند؟ فقال ما یخرج من طرفیک الاسفلین من الذکر و الدبر، که تفسیر طرفین است، ما یخرج چه باشد من الغایت و البول او منی نوری، منی امنا را امام علیه السلام از نواقض شمرد. وقتی که امنا از نواقض شد، امنا بما انه جنابتون است، احتمال فرق ما بین این که دیگر جنابت بل امنا بشود یا به دخول و به غیبوبت الحشفه بشود، ولی احتمال فرق ما بین هما نیست، خصوصا بر این که بله این فرقی ما بین هما نیست در اون روایتی که صدوق علیه الرحمه در یون الاخبار نقل کرده است به سندش از فضل بن شازان، که بعید نیست پیش ما این سند معتبر باشد، علی ابن محمد ابن قتیبه که در این سند است. این علی ابن محمد ابن قتیبه از معارف است. اونجا دارد که بله روایت هشتمی است در باب همان دوم، و فی عیون الاخبار بالاسناد العاتی عن الفضل یعنی فضل ابن شازان قال سأل المأمون عن رضا علیه السلام عن محصل ایمان فکتب ایلی فی کتاب طویلین، کتاب طولانی است، در زیلش این بود که ولا ينقض الوضوء الا غایت او بول او ریح او نوم او جنابه، که مطلق است، مضافا بر این که اگر این هم نبود احتمال فرق ما بین بله امنا و ما بین جنابت بله موجب آخر جنابت نبود، اگر شخصی هم بگوید که نه احتمال فرق است، خوب این روایتی است، بله دلالت می کند بر اینکه جنابت از نواقض است. لا ینبغی التأمل در این مقام. مرحوم سید حکیم طاب سراح در ذیل عبارت عروه صاحب العروه چو فرمود الاستحاضه از نواقض است، ام الاستحاضه و جنابت از نواقض است، فرموده است کان علیه ان یتعرض، که ذکر کند در نواقض سایر موجبات غسل را. سایر موجبات غسل، این جنابت یه موجب غسل است، استحاضه یه موجب غسل است، یعنی غسل را واجب می کند ها، مراد اینه، نه غسله های مستحبی. موجب الغسل سایر موجبات غسل را که غسل را واجب می کند باید اونها را هم ذکر بکند، چون همون سه تاست دیگر، بله چون که غسل الاحیا را، غسل اموات، غسل تغسیل میت، چون غسل میت است او، هیچ اون غسل الاحیا که حی باید مکلف از اون غسل را خودش موجود کند، یکی غسل مست میت است، یکی غسل الحیض است، دیگری غسل النفاس است، اینها را باید ذکر کند که دم النفاس، دم الحیض و مست میت، اینها هم نواقض الوضوء است. کان علیه ان یتعرض لذلک، چرا متعرض نشده است؟ الله یعلم. این فرمایش را ایشان فرموده است و در مقام جواب از این فرمایش ایشان اینجور فرموده اند، فرموده اند در مقام دو تا مسئله است و به همدیگر ربطی ندارد، ولیکن احد المسئلتین خلط به دیگری شده است. اون دو تا مسئله یکی این است که نواقض الوضوء ماهیه، نواقض الوضوء سه چیز هستند، این یه مسئله است. مسئله دیگر که انشاءالله خواهد آمد در باب اغسال و اون این است که الغسل یغنی عن الوضوء ام لا، غسل جنابت که غسل وضوء مشروع نیست با او، کلام در سایر اغسال واجب است، غسل مست میت، غسل حیض، غسل نفاس، کلام این است که این اغسال یغنی عن ال... این اغسال تغنی عن الوضوء ام لا، این دو تا مسئله است، اینها به هم دیگر مربوط نیست. ما در ما مقام بحث می کنیم از نواقض الوضوء، که وضوء را چه چیز می شکند، ما از اینها بحث می کنیم. اونی که ما فرض کرده ایم، دلیل پیدا کرده ایم، نواقض همین هاست که در عروه ذکر کرده است در مقام، چه ذکر کرد؟ بول است و من بله خروج بول است و خروج غایت است و خروج ریح است و منی است و مزیل العقل است، دیگری هم دم الاستحاضه و الجنابه است، اینها مزیل است، اینها ناقض الوضوء هستند. غیر از اینها مثل مس میت، که انسان میتی را مس بکند وضوء اگر داشته باشد وضوءش باطل میشه، دلیلی بر او نداری. یا زن متدینه حملش نزدیش بود، توجه کردید وضوء گرفت که حامله وضع هم با وضوء وضع حمل کنم، وضوء گرفت آمد و وضع حمل کرد، وضع حمل چی کرد؟ بعد دم النفاس که اقلش حد ندارد مثل دم الحیض که سه روز است اقل دم حیض، دم النفاس اقلش حدی ندارد، ممکن است یه لحظه بشود، همین که این بچه را زایید یه خورده دم آمد از زن، دیگر دم خشک شد، بعد دمی نیامد، همون یه روب یا ده دقیقه که دم نفاس آمد بعد الحمله ها، بعد الوضع، بعد از اینکه وضع ولد کرد، آنی ربع ساعتی دم آمد، بعد نه رفت خاصه گذاشت بودی که نه خشک است، حتی فضایل فرج دمی ندارد، خب این نفاسش تمام شده. این شخص توجه کردید ویزوش منتقض می شود، ویزو سابقی، این زن دلیل نداره. بدون جهت ایشان فرموده است که در مسئلتنا در مقام در نواقض الویزوست و دلیلی نداری مسئول مگید و اینها، بله یا دمل نفاس یا دمل حیز، چون که در دمل حیز فاصله می شود، سه روز حیز از این زن در از سه روز بول می کند می خوابد دیگه، او قطعا ویزوش منتقض می شود، او در او اصل ندارد. در این دم نفاس و من مسل میت اونجا اثر دارد که ویزوش نقض نشده. این یه مسئله است. یه مسئله این است که با اغسال دیگر غیر الجنابه ویزو لازم است یا نه. جماعتی گفتن که بله ویزو لازم است. ثمره این که فلان شی از نواقض است یا نه، اگر ما گفتیم سایر الاغسال ویزو می خواهد، بدون ویزو جایز نیست نماز خواندن، نتیجه بحث در مقام این است که این زنی که زایید ویزو داشت، گیان تمام شد دیگر، یه روب خون آمد قطع شد، غسل نفاس کرد، میخواد نماز بخواند، ویزو لازم نیست. چرا؟ چون ویزوش نقض نشده، که این با ویزوست. لکل غسل معهل و ویزو غیر الجنابه، این ویزو دارد، ویزوش نقض نشده است. و اما اگر فرض بفرمایید گفتیم که نه ویزو را نقض می کند دم نفاس، این لازمش این است که هم باید ویزو بگیرد هم غسل کند. این ثمره عملی است که فلان شی ناقض الویزو هست یا ناقض الویزو نیست. اگر در اون مسئله گفتیم که غسل مجزی از ویزو نیست، با غسل باید غسل جنابت نشد ویزو باشد، ثمران زا ظاهری می شود. اگر شیعی از نواقض شد باید بعد از غسل ویزو بگیرد، چه قبلا ویزو داشت یا نداشت، چون که نفاس یا مسلمیت ویزو را باطل کرد. و اما اگر گفتیم که نه مسلمیت ویزو را باطل نمی کند، نقض نمی کند، اون کسی که ویزو داشت میت توجه کردید او را مست کرد، بعد میخواد غسل مسلمیت بکند، ویزو لازم نیست، چون که ویزوش داغ است، کاری نکرده است، که نواقض ویزو موجود نشده است، که ثمره اینجا اینجا ظاهر می شود. و فرمودن لعل الماتن، چون که بله لعل الماتن، بله در مقام که ترک کرده است غیر ذکر الجنابه و استعاذه، لعل نظرش این است که اونها نواقض نیستند، سایر موجبات نواقض نیستند. بدون جهت ایشان که فرموده بود ینبغی که برای علل مصنف که متعرض بشود به سایر موجبات الوضوء در مقام، نه لیس علی المصنف، لعل اونها را ناقض نمیداند. این بله چی؟ ویزو یعنی ویزو کاهیم گفت، ویزو یعنی ویزو داشته باشد، نه اینکه ویزو را تجدید کند، ویزو باید داشته باشد. یعنی غسل با غسل تنهایی نمیتوند نماز بخواند، باید ویزو هم داشته باشد. اگر ویزو از سابق باقی است نقض نشده، ویزو را با غسل را با ویزو میخواند، نماز را با غسل و با ویزو میخواند، و توضیحش را هم خواهیم داد. این فرمایشی است که در مقام فرمودند. ولیکن این که مصنف ترش کرده است که اینها را از نواقض نمیدونست، این احتمالش نیست. این که ایشان فرموده است که علل مصنف که متعرض بشود به سایر موجبات هم، این حرف درست است. چرا؟ چون که خود صاحب قدس الله نفسه شریف موجبات الغسل را، یعنی غسل واجبی را که عرض می کند، مثل مسل میت و الحیز و النفاس، اینها را ناقض ویزو می داند. در مسئله 12 نگاه بکنید، در مسئله 12 از مسائل مسل میت گفته است که مسل میتی ینگذل ویزو، تصریح کرده است. در مسئله 12 از مسائل غسل مسلمگیت هست تصریح کرده است که مسلمگیت ینگ غسل وضو و پشترش هم گفته است کسی مسلمگیت غسل مسلمگیت بکند که مگیت را مسلم کرده بود بعد بردهی و قبل الاغتسال باید وضو بگیرد قبلش یا بعدش پشتر این داره مراجعه بفرمایید و در غسل نفاس هم همین زور دارد بعد از این که فرموده است منجن از غسل نفاس لحظه ای بوده باشد پشترش فرموده است بر این که بله واجب است بر زنی که غسل بله غسل نفاس می کند وضو هم بگیرد قبل و بعد و مقتضای اطلاق عبارتش این است اونجا تصریح به نقض نشرده است مقتضای اطلاق عبارت است یعنی حتی زنی که نفاسش لحظه بوده باشد و حتی اینکه قبلا نفاس بله توجه کردید وضو داشته باشد مقتضای اطلاقش این است اینکه اینها نواقض الوضو هستند پیش مصنف تمام است بدون جد باید متعرض بشود اما اینکه خوب مصنف را بگذاریم به رحمت خدا رفته است اعلی الله مقامه تعالی الله درجاته اون به شنار ما چه بجیم ولی اینها خودمون چه بجیم اینها از نواقض است یا نه فرمودن بر این که ما دلیلی نداریم که سایر موجبات از نواقض بوده باشد مثل این که می شود دلیل پیدا کرد که سایر توجه کردید موجبات لغوست که حدث هستند با اونها نمی شود نماز خواند یعنی شخص محدث است که تعبیر به حدث اکبر می شود از اونها هم می شود بله استفاده کرد از بعض روایات که اون هم ناقض الوضو هست وضو را نقض می کند از اون روایاتی که می شود استفاده کردیم معنا را بله که وضو را نقض می کند صحیحه اسحاق بن عبدالله اشعری است در باب سوم از ابواب نواقض روایت چهارمی است و عنه عن ابن قولوی شیخ قدس الله نفسه شریف از مفید نقل می کند از استادش شیخ مفید هم نقل می کند از ابن قولوی جعفر ابن محمد ابن قولوی هست اون هم از پدرش محمد ابن قولوی که این پدرش از اصحاب سعد بودن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر عن اسحاق ابن عبدالله اشعری قال لا ينقض الوضوء الا حدث لا ينقض الوضوء الا حدث و النوم حدث نوم هم حدث است سابقا هم خواندی خب حدث یعنی چه؟ اونی که مناسبت با مقام است حدث یه معنای حادثه است چون که مراد نیست این که میگوید لا ينقض الوضوء الا حدث یعنی حدثی که در مقابل طهارت است یعنی موجب الحدث باید موجود بشود که وضوء نقض بشود موجب الحدث چه اکبر باشد چه غیر اکبر یعنی چه اونها بوده باشد چه غیر اونها چون مسلمیت باشد دم استحاضه باشد نمیدانم دم حیض باشد این میشود از این روایت بله از این صحیحه مبارکه استفاده کرد اون وقت میباند که شما بگید که در روایات متقدمه حس کرده بود نواقض وضو را ما یخرج من طرفیک و نوم اینا ولمنی اونها را گفته بود گفتیم اون صحیحه زراره بود خطاب به زراره بود زراره مرد بود چون حیض و استحاضه و استحاضه را منجا نگفته بود که از نواقض است حتی گلیلش را اون زن که نی حاکزا غسل نفاس را نگفته بود بلی صبر کن قبل از من عجله نکن مسلمیت چون که امری اتفاقی است توجه کردید امری اتفاقی است اونم دلیل خاصی دارد بله که موجب غسل است خوب مثل سایر اونجاهایی است که بود که یکی را در روایت دیگر ذکر کرده بود مثل او میماند بدون زد اون چی نیست میماند اون روایت معتبره ای که در اون روایت معتبره داشت بر این که لا ينقض الوضوء بله، چه معتبر زکریا ابن آدم بود که قال سألت الرضا علیه السلام عن الناسور اینگز الوزو، قال انما ینگز الوزو ثلاثن البول والغایت وری. اینجا دیگه خطاب به مرد که نیست، مرد و زن یکی. خب در اینجا میگوییم که چه جوری که شما در جمع ما بین این روایت و روایتی که میگوید بر این که بله نوم ناگزه است، روایتی که میگوید مثلا استحاضه قلیل ناگزه است، چه کار میکنید اون را؟ میگه که این مصادیق در مقام جمع، میگه اینا مصادیق حدث است. در این روایت امام علیه السلام مصادیق حدث را بیان کرده است، این مصادیق را بیان کرده است. توجه کردید این ولی این نماین گزل بزو سلاسن البول ولغایت وردی، یعنی حسن اضافی است نسبت به اونهایی که عامه میگویند، ولیکن اینها نسبت به اونهایی که مبتلی بزو هستن حقیقتن حسر نسبت حسر حقیقی نیست که اونها را نفی بکنند، حسر اضافی است. به او حمله میکنی؟ خب در جمع ما بین صحیح اسحاق ابن عبدالله اشعری که نماین گزل بزو الحدث و نوم حدث، همین میگیم حسر در این روایت اضافی است، در اون روایت حقیقی است. در اون روایت هیچ اشکالی ندارد که حسر حقیقی است، اون حقیقی این اضافی، این هم جمع عرفی ما بینه ما. و بدون جهت والله العالم مثل صاحب العروه، نمیگویم علم غیب ندارم ها، چه در نظر ایشان دلیل سبوده است، میشود این ناگزیت را از این صحیحه اسحاق ابن عبدالله اشعری که تمام اینها نواقض الوضو هستند میشود استفاده کرد. مراد از حدث موجب الحدث است و به مقابله که بله به مقابله مقام مقابل، یعنی به مناسبت المقام حدث مقابل طهارت است. معلوم است که موجبات دیگر حدث می آورند، کسی در محدثیت اشغال نکرده است در سایر موجبات من داد در ناگزیت للوضو. و من هنا کسی غسل مس بکند میت را، توجه کردید مس بکند میت را بدون اغتسال نماز بخواند، نمازش باطل است، چون که حدث است مس میت، این بلا کلامه. سال به جد که واجب نفسی است بابا، به صلات مربوط نیست. یه میتی را مس کرده ایم غسل می کنیم، به غسل واجب نفسی است، این نیست. مس میت حدث است، این را همه ملتزمند. کسی نی لا یوم نهازا پیدا نشده است که بگوید مس المیت حدث نیست، چون که متفاهم عرفی از روایاتی که در اختصال وارد است و ده حتی در غسل الید وارد است، ارشاد بر این است که اینها حدث است. و من هنا و من هنا ملتزم می شویم که اینها حدث هستند مثل سائر حدث. و در این روایت هم گفته است که وضو را حدث ناقض می کند، دیگر مقید نکرده است که حدث اصغر بشود، یعنی با قول و غایت همسال اینها بشود. و جمع عرفی هم جدارت گفتم بدون جهت مسئله به نظر ما بله بعید نیست که بله کسی استفاده بکند و اشکالی هم ندارد. گذشتیم این را. شیخنا در اون مسئله خواهیم خواند، اون معناش این است که اگر برای کسی قطع نظر از موجب الغسل وضو واجب بوده باشد، از کجا میگه معناش این نیست؟ اون کسی چی میگوید نواقض این هستن، میگه معناش اینه. اون روایات در مقام بیان این است که کسی موجب الوضو براش ازش صادر شده باشد، غسل تنها بکند کافیست یا باید وضو هم بگیرد؟ انشاءالله میرسیم، زنده ماندیم، خدا توفیق داد، بحث میکنیم، میبینید که مثل آینه روشن است. علا حاضل اساسی که هست، علا حاضل اساس مسئله در اینجا تمام میشود. بعد ایشان مسائل ایراد صاحب العروه در مقام ذکر میفرماید. مسئله اولایی که متعرض میشود، بله اون مسئله اولا بله احتیاجی به بحث کردن ندارد، فقط اشاره میکنیم. بعد از اینکه نواقض الوضو معلوم شد که چه ها هستند، مکلف اگر بعد از وضو گرفتن که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین را کرد، شکی می کند بعد از این وضو گرفتن ناقضی از او موجود شده است یا نشده است، ایشان می فرماید حکم می شود به بقای وضوش این که ناقض موجود نشده باشد. شبهه موضوعیه را میگه، چون که نواقض را بیان کرد. شبهه را که میگه وظیفه مجتهد است که این یه چی از این نواقض موجود شده است یا نه. چش حق بکند در این که ناقض موجود شده است، منشأ شک این است که ممکن است اصلا چیزی ازش خارج نشود. ولی احتمال هم میده که بول خارج شده، احتمال میده هیچ چیز خارج نشده. خوش است، دستش را هم زد دی خوش است، دست زدن نمیخواهد. همان مقتضى الاستصحاب که عدم خروج بول است، میگوید وضو باقی است. در صحیحه زراره هم هست که ولو صحیحه موردش شکی در نوم است به شبهه موضوعیه، ولیکن امام علیه السلام یعنی بعد از این زراره فهمید نوم چیست، صاحب عقل باید بشود. خفقه و خفقتان مجردش ناقض نیست، شکی میکند در جایی که شکی میکند. شک هست که اینج نائم این نومی که ظاهب عقل و سمع است موجود شده یا نشده است. فین هر کفیزن بیشه یون و هولا یادن، احتمال میدیم ملتفت نشده چون که حواستش در جای دیگر بود، نه اینج خوابیده بود. اونجا فرمود لا حتی استیقنن نهو قدنا و الا فین نهو مقتضای تعلیل فین نهو علا یقین من وزوه و اینج نقض بیگم به نقض یقین به شیء به شکی در شیء نمی شود، یا اقلا وضو را یقین به وضو به شکی در ناقض نمی شود. این جای کلام نیست. یه وقتی این است میداند رطوبت خارج شده است، نمیداند بول است یا غیر البول، وضعی است مثلا مزی است که ناقض نیست. اونجا الکلام الکلام همون در روایاتی که در استبرا گفتیم، اگر به عدل بول استبرا کرده بود اونی که خارج شده است، بله پاک است، روایت اصل نمیخواهد. و اگر نه استبرا نکرده بود محکوم است به بول و ناقضیت و نجاست گذشت. و اما در این که شک بکند خابیده یا نخابیده است، یا مثلا فرض کنید چیزی خارج شده است، نمیداند مثلا فرض بفرمایید ریح هست، یه چیزی خارج شد نمیداند ریح هست، ریح بود یا اینج نه اون نفخه شیطان بود، ولی نمیداند کدام یکی از اینها بود. بدون زد یه چیزی موجود شده شک در ناقضیتش دارد. از دین است که ریح خارج نشده، باز همون استثناء درست داشته باشید. شارع مقدس حکم کرده است هر کسی که غسل وجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین بکند، یکی از این اموری که خواندیم صادر نشده باشد، وضوعش را باقی است. یعنی وضوعش را شارع اعتبار بقا کرده است. مثل معاملات چه جوری که انسان بیعی بکند، مادامی که فسخ نکرده است بیع اعتبار می شود، این دل اقلا باقی است. بدون جهت معامله را و عقد را بعد فسخ می کنند، پس عقد هست که فسخ می کنند دیگر. معلوم می شه اونی که حادث شده است از در او اعتبار بقا می کنند. شارع هم برای وضوع اعتبار بقا کرده است. توجه کردید خود در صحیحه زراره هم است فإلا فإنه من یقین وضوعه، بله در موارد شکی در بقای الوضوع است. اخبار ناقض می گوید تا نواقض نیا نگ ناقض شکننده را می گن. چیزی که می شند، پس معلوم میشه در اون وضوع سابقی اعتبار استمرار بقا شده است که اینها نواقض هستند، می شنن اون بل استمرار را. نواقض که می گوین لاینگز الوضوع، معلوم میشه که وضوع باقی است. علا حاضر اساس این اعتبار بقا حکم است. موضوعش چیست؟ موضوعش این است که کسی غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین بکند و نواقض از او سر نزده است. من این استصحاب در مانهنوی استصحاب موضوعی است، غسل الوجه و الیدین مسح الرأس و الرجلین ناکردم، و استصحابم میگوید نخوابیدی، بول خارج نشده، غایت خارج نشده، ری خارج نشده است، پس وضو باقی است. پسش پس شرعی است، یعنی حکم شرعی است مترتب می شود بر وضو. مثل این که این خمریتش باقی است پس حرام است. حرمت حکم شرعی خمره است. بقای الوضو حکم شرعی حدوث الوضوء و عدم حدوث ناقض است. بدون جهت این کلام در این واقعه می شود، امام علیه السلام در صحیح زراره خود وضوء را استصحاب کرد و استصحاب عدم نوم نکرد. آخه قاعدتا استصحاب موضوعی مقدم است بر استصحاب حکمی دیگر. فرمود بر این که تا یقین به وضوء داشتی فششک، یعنی در خود وضوء شک کردی، یعنی در چون که حذف متعلق معناش این است که نفرمود لن چکنت علی یقین فی وضوء فششک در فی نو که جدا بکند متعلق یقین را از شک تا استصحاب موضوعی بشود. فرمود لن چکنت علی یقین فی وضوء فششک، ظاهرش این است که شک در وضوء کردی، یعنی بقاء الوضوء. ولا تنگذر یقین به شک، به یقین به حدوث به وضوء، با شک در بقای وضوء بگو وضوء باقیست، نقض نشده است، همون استصحاب خود وضوء می شود. این سرش این است که اون استصحاب موضوعی را تفهیم کردن احتیاج به این آیت دارد که باید اول توضیح بده که موضوع این است، این زور است در جز موضوع، یه جز موضوع محرز است بالوجدان و قیدش محرز است که عدم ناقض است بالاصل، پس وضوء باقیست. چون که داستان می شود که الان من گفتم توجه کردید، اونهایی که واردن متوجه می شود که چی می گویم. بدون فضلن از این که ولی انسان به چیز بجد به هر کسی این حرف را بگوید، بدون جد ایمان به جد این که طریق سهل است، زراره می خواد به مردم بگوید، به مردم بفهماند، خودش باقی است، می داند زراره، درجه خود زراره خیلی اعلا از این هاست. بله بله، ولو به حسب حسن ظن ما، توجه کردید، ولیکن این زراره این را باید به مردم بگوید رو این اساس، چون که یقین به وضوء کردی، شکی در بقاش کردی، بگو باقیست که در رساله عملی یا می نویسن. این به جهت تسهیل مطلب در تفهیم است. این مسئله اولاست که بس شکی در بقای وضوء حکم می شود به بقای وضوء به شبهه خارجی گرز کردم ها، شبهه حکم میگم مال خود مجتهد است، این مال رساله عملیه، مقتضای وظیفه شرعیه مردم این است که بگویند بله وضوء باقیست، به الا در موارد شکی در ناقضیت در حکم شرعی که فلان شی ناقض است یا نه، به استصحاب نوبت نمی رسد. ادله اجتهادیه داشتیم، ادله حاصله که غیر از اونها چیز دیگر ناقض نیست، شبهه حکمیه ندارد مقام. بدون جهت در ما نحن فیه چه است، مراد شبهه موضوعیه است. بعد ایشان میگوید مسئله ای را، اون مسئله هم بله اینجور است، میفرماید اگر شیشه احتقان را بعد از اینکه بر شخصی حکم نکردن خارج کردند. سابقا گفتیم که شیشه احتقان ادخالش و اخراجش موجب نقض وضوء نمی شود. میگوید اگر ذرات غایت تسبیده باشد با اون چیزی که هست و همون ولی شیشه، اون محکوم است بر این وضوءش نقض شده است، چون خروج غایت ناقض است. خروج غایت اختیاری باشد، اضطراری باشد، گذر مثل خروج البول است، اختیاری باشد یا اضطراری بوده باشد، قلیل باشد یا کثیر باشد، اجزای غایت وقتی که خارج شد حکم می شود به انتقاض. اگر شک کردی، شک کردیم برای اینکه باز شیشه احتقان ذرات از غایت خارج شده یا نه، فحص لازم است که فحص کنیم، یا اگر فحص کردن هم ممکن نیست، شب تاریک است، برگاه رفته، از کجا نگاه کنند، نمی بینند، میگوید بلی فحص هم لازم نیست، اصلی این است که نه چیزی خارج نشده، چون شک در چیز می شود، وضوء ناقض می شود، چه ناقض وضوء، وضوء گرفته بود، یعنی غسل الوجه و الیدین کرده بود و شکی می کند که بعد ناقضی موجود شده است، یعنی استصحاب می گوید ناقض موجود نشده است. و احتقان هم که حکم نکردن با حکم آب حکم خارج می شود، چون ناقض الوضوء نیست، چون که ولو خارج از طرف این است، ولیکن در صحیح زراره فرمود بر این که اونی که نقض می کند ماول احتقان ناقض نیست، اونی که از طرف این خارج می شود، یعنی از قبل دبور، بول است و غایت است و منی است و ریح، اینها ناقضند. معناش این است که ما یخرج من الطرفین مال احتکام بوده باشد، این معنا ناقض نیست، ناقض وضو نیست. یعنی با اون اطلاقاتی که در بعض روایات بود این نماین گذر بزو ما یخرج من طرفیک ما خرج من طرفیک، کسی توهم نکند به اطلاق او مال احتکان را میگیرد که وارد شده بود بر امعا، الان از امعا دوباره خارج میشود. اگر ذرات غایت را با خودش بیاورد اون همین زور است، ناقض الوضوء لخروج الغایت. و اما در صورتی که ذرات غایت را برای با خود نیاورد و نچشد بیرون، خودش ناقض نیست. چرا؟ با اون اطلاق هم نمیشه تمسک کرد، چون که اون اطلاق حاکم دارد. تفسیر کرد اون اطلاق را امام علیه السلام در صحیح عیسای نیزراره به بول و غایت و خروج ریح و المنی، یا فقط به بول و غایت تفسیر کرد علا اختلاف به تعبیر که من در چه او گفته بود بعد از وام. بدون جهت در ما نحنفی مال احتکان ناقض نیست. از این جا معلوم می شود حکم در مسئله سالسه، مسئله سالسه این است که اگر از دبر انسان گیهی خارج شد، چرک خارج شد، اونایی که زخم دارد لا سمح الله چرک خارج می شود، یا فرض بفرمایید از مجرای بول چرک خارج شد یا دم خارج شد، ایشان می فرماید گیهی که خارج می شود، توجه کردید اون ناقض الوضو نیست به قرینه همون تفسیر، تفسیری که در صحیح ازراره بود. و اما در دم یه تفسیری میدهد که خوب تأمل بفرمایید ببینیم ایشان تفسیرش چیست انشاءالله.